که الان راهکار چیه. وقتی پدر من به من 30 ساله میگه که چه شب ساعت 11 اومدی خونه یا اینجوری داری الان میخوای بری بیرون، من چی بگم؟ چون من الان نمیتونم که برام یه خونه بگیرم، چون که کارم، حقوقم هم، حتی این حقوق تو ایرانم بدترم هستش الان. مسائل اقتصادی واسه همه رو در نظر بگیریم و بعد زنم باشی. حالا خونه که نمیتونم جدا بگیرم، چون نه به زن مجرد خونه میدن نه فلان فلان فلان، پولش هم ندارم. بابام که اینو میگه، من چطور اینو بهش بفهمونم که من یک آدم بزرگ هستم و اختیارم دست خودم. سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه و سلامت باشید. این قسمت رو دارم با دکتر لاله مهراد عزیز و دوست داشتنی ضبط میکنم و موضوع این قسمت رو میخوام اختصاص بدیم به زنانی که دیگه زن هستن، بزرگ سال هستن و 20 سالگی رو رد کردن، 25 سالگی هم رد کردن و حتی 30 سالگی رو رد کردن، اما همچنان درگیر محدودیت ها و کنترلگری های خانواده و اعضای خانواده و اطرافیانشون هستن. دکتر لاله مهراد همین الان اومدن، من ایشون رو وارد صحبتمون میکنم.
تو اینجا
منم هستم، گذاشتی توی دستم یه موضوع که میخواستم، حالا ترشحات.
منظور تراوشات نیست؟
نه 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 نه، ترشحات 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 ذهنی منو دوستم. خب مرسی از اینکه وقتتون رو به من دادین، وقتتون رو به من دادین و کسایی که میخوان پادکست رو بشنوند. توی دفعه قبلی، اپیزود قبلی که با شما داشتیم، راجع به نوجوان‌ها صحبت کردیم و اینکه چقدر اهمیت داره خانواده بهشون توجه کنن اینها. امروز میخوایم این دفعه در مورد چطوری صدای خودمون رو پس بگیریم صحبت کنیم. مشخصا من دوست دارم، دغدغه من راجع به اینه که به زنان کمک کنم که تو خانوادهشون چطور بتونن طوری صحبت کنن که شنیده بشن و بدون اینکه، یعنی نه به صورتی که همیشه شاید اونجوری که ما به اشتباه یاد گرفتیم با داد و خشم و قهر و اینجور چیزا، بلکه طوری که کارآمد باشه. که ما حالا با هم صحبت کردیم، تصمیم گرفتیم که اینو طوری پوشش بدیم که فقط زنان نباشه، برای همه کارآمد باشه. ولی میتونیم به این مشخصا من میخوام به این اشاره کنم که بسیاری از مخاطبین من دختران، تو فارسی میگیم دختران و زنان، حالا برای من کسی که دیگه 20 سالگی رو رد کرده زن جوان دیگه، زنه. برای همین حالا الان من میگم برای زنانیه که چه ازدواج کردن چه ازدواج نکردن، ولی مشخصا ازدواج نکرده ها خیلی اذیت دارن میشن خان دکتر، که میگن من هنوز مثلا 30 سالمه، خونه بابامم، هنوز میگن تو چرا میری بیرون شبا، چرا اینجوری لباس میپوشی. حتی کسایی که ازدواج کردن همچنان تحت سلطه مثلا حالا یا کنترل یا حرفای خانواده، مخصوصا برادر یا پدر یا اینجور فیگورهایی که توی خانواده هستش. ولی میتونیم حالا از این شروع کنیم که اصلا به نظر شما چجوری، یا قدم اول برای اینکه بتونیم این صدا رو پس بگیریم چیه؟
اوکی، خیلی هم عالی با توضیحاتی که دادی. من تازه یه عالم مطلبم اضافه کردم، نمیدونم اصلا وقتمون اجازه بده یا نه، ولی جالب برام همینطوری چون دو تا مینوشتم. ببین، بخش اول صحبتت که اشاره کردی به اینکه گاهی با خشم و قهر و عصبانیت نشون میدی، میخوام اشاره بکنم که ببین، آره، چون ما یاد گرفتیم احساساتمون رو سرکوب کنیم، مثلا یاد نگرفتیم که حرف بزنیم در مورد احساساتمون. زبان ما هم اصلا کم داره، یعنی ما تو زبان فارسی 2-3 تا شاید لغتی هست که بیشتر استفاده میکنیم. حسم خوبه، حسم بده، همین. اگه بخوایم خیلی دیگه، حالا مثلا توی سرشگاهیم نگرانی بهش اضافه میشه، غم اضافه میشه یا اضطراب اضافه میشه. عصبانیت، آره همین، یعنی ما جزئیات اینا رو نمیدونیم، در حالی که اینا اصلا متفاوتن با هم دیگه، میدونی، برای همین خیلی از اوقات به اشتباه با هم حتی گرفته میشه. خب حالا چرا؟ به این دلیل که اصلا ما اجازه نداریم، اصلا زبان ما این اجازه رو به ما نمیده که ما بتونیم احساساتمون رو بروز بدیم و فرهنگمون هم این رو به ما نمیگه. بعضیا حتی همین الان از من میپرسن که، یعنی این همه که در موردش صحبت شده، آگاهی رسانی شده اینا، باز همین سوال هست که اصلا چرا باید احساسمون رو بروز بدیم؟ چون نقطه ضعفمون رو میفهمن و بر علیهمون استفاده میکنن. یعنی نگرانیم از اینکه اگر آسیب پذیر بودنم رو نشون بدم، از همون نقطه بهم آسیب میزنن، یعنی احساس امنیت و اعتماد ندارن. خب و خب وقتی که ما همه اینها رو هی ساپرس میکنیم، سرکوب میکنیم، سرکوب میکنیم، اینجا مثل فنر یه هویی در میره، یه جایی صدای همه در میاد، یا انفجار خشم بهش میگیم، یا انفجار احساسی بهش میگیم. یعنی یکی ممکنه هی تحمل کنیم، تحمل کنیم، تحمل کنیم، یه هویی بزنه زیر گریه، هق هق دیگه نشه، یا حتی نروس بریکداون داشته باشه، فشار حمله عصبی داشته باشه، حتی کارش رو بیمارستان بکشه. خب حالا چیکار میتونیم بکنیم با این قضیه؟ بخشش اینه که یاد بگیریم حرف بزنیم از وقتی که مسائلی که داریم هنوز کوچیکه برامون، چون ما میتونیم تحمل کنیم، ولی از خودمون بپرسیم آیا بهتره سکوت کنم یا بهتره حرف بزنم. حالا چجوری میتونیم این دوتا رو از هم تفکیک کنیم؟ چون گاهی اوقات ما میگیم که ولش کن، بذار هرچی میخواد بگه، بدتر نشه، سکوت کنم. خب و تا آخر سکوت
بگم که بگیم خب حالا از مسائل کوچیک شروع بکنیم. یک چیز دیگه هم که شاید توی فرهنگ ما جا نیفتاده یا اشتباه جا افتاده اینه که خب از چیز کوچیک شروع کنیم، که میگه مثلا بزرگش میکنی یا جوگیر شدی، یا همین یک اعتراضی میکنه که طرف میگه اصلا نمیگم، که اینم این حس از آزاردهنده ای که میخواد حالا طرف پروتست کنه، اعتراض کنه رو نگم. یعنی اوایدر، یعنی اوید میکنه، چی میگن، پرهیز کنه، درونش خیلی قویه به خاطر اینکه نمیخواد همین یه ذره آرامشی هم که داره از بین ببره.
ببین، بله درسته، و میخوام بهش اضافه بکنم که فرهنگ و جامعه هم این رو به ما داده. یعنی که اگر مثلا تو محیط کار من برم بگم که حقوق من رو اضافه کنیم، میگن او این عجب سلیته‌ایه، یا عجب پرخاشگره، یا برچسبای دیگه میزن. ولی اگه مرد این رو بگه، میگن که عجب شجاعه، میتونه بره از حقش دفاع کنه. یعنی توی، و این رو من نمیگم، این مقاله‌ای هست که هاروارد داده بیرون و تحقیقیه، و اگر خواستی میتونیم بفرستیم و با دوستانمون شیر کنید. و این که ببین، این مدل رو به ما دادن، یعنی به ما گفتن که ما متفاوتیم با بقیه. جامعه به ما گفته من به عنوان یک زن باید خیلی کامل باشم، من به عنوان یک زن باید خیلی آروم باشم، به عنوان یک زن باید خیلی پذیرنده باشم، باید هوای بقیه رو هم داشته باشم. ولی به عنوان یک مرد اینها رو به من نداده. ما داریم در مورد بیشتر جامعه صحبت میکنیم، یعنی فرهنگ غالب صحبت میکنیم. عزیزانی که میشنون نگم من که اینطوری نیستم. خب یا چرا همش داریم در مورد این یا اون میگید؟ غالب جامعه، نه فقط توی شرق، تو شرق بیشتر و بدتر، مثلا خودشون رو مالک زن میدونن، توی غرب هم ما این رو داریم. خب پس به ما آموختن که ما باید کوتاه بیاییم، ما باید آروم باشیم به عنوان یک زن. خب حالا این رو داشته باشیم، برگردیم دوباره به اون موقعیت ها. تو اون موقعیت ها منی که این رو یاد گرفتم چیکار میکنم؟ طبعا بر مبنای اون الگویی که تو ذهن من گذاشته شده عمل میکنم، به خاطر اینکه یادمون باشه مغز ما اولین کاری که، وظیفه‌ای که داره، حفظ بقای ماست، و ما رو میبره توی فضای فایت و فلایت و فریز، جنگیدن یا فرار کردن یا فریز شدن، به خاطر اینکه سلامت روان ما رو تضمین بکنه. خب به همین دلیل ما طبیعیه وقتی که چنین اتفاقی میفته، اولین کاری که میکنم طبق الگوهایی که دارم، چون یک زنم باید سکوت کنم. ما این رو میبینیم، فرق نمیکنه، حالا اینجا دیگه تفاوت جنسیتی نیستش، ما میبینیم توی افرادی که با خشونت مواجه هستن. اونها هم کوتاه میان، اونها هم نمیگن، یعنی خارج از اینکه جنسیتشون چی هست. ولی ما بیشتر میبینیم که اگر بحث جنسیتی یا نژادی باشه یا تفاوت و تبعیضایی که هست باشه، اون گروه هایی که بیشتر این حالت رو دارن مواجه میشن با این لیبل های اینجوری. ببین توی تحقیقی که بخش بازرگانی هاروارد دوباره داده بیرون، خیلی جالبه، توی سال 2018 در ازای هر یه دلار حقوقی که به یک مرد میدادن، 82 سنت به یک زن میدادن. یعنی 18 سنت با همون کار، همون لول، 18 سنت تفاوت طبقاتی بود یا شکاف جنسیتی بودش. و اگر ما این 18 سنت رو ضرب در 40 ساعت هفته بکنیم و ضرب در 52 هفته سال بکنی، یه چیزی حدود 7000 دلار تو سال اول به ضرر خانم است کمتر درآمد دارن. و اگر این 7000 دلار رو ضرب در 50 بکنی، ببینید چقدر در میاد. میدونید یعنی صدها هزار دلار تا حتی اگر بالاتر باشه درآمد، تا 1 میلیون دلار بریم.
خیلی بارها دلایلی که این قانون یا این روش رو انتخاب کردن شنیدیم گفته شده، دلایلی که اشتباه بوده یا حالا حداقل الان دیگه صدق نمیکنه. اینکه مثلا زن بعدن وارد مادر میخواد بشه دیگه وقت نداره، یا زن نمیدونم اون بخش خیلی زن ستیزش اینه که به خاطر اینکه یه هفته در ماهو که اصلا نیستن زنها، یا مثلا به خاطر پریودشونه، بالاخره زنها قبل از اینکه ازدواج کنن کار میکنن، بعدش میذارن میرن، ما باید به فکر این چیزا باشیم. اینا کاملا چیزاییه که قبلا، حالا من فکر میکنم الان خیلی بهتر شده توی غرب، ولی خب توی ایران و با کشورهای شرق و اینا، حتی تو هم غربش هم 100% هنوز درست نشده، ولی خیلی پیشرفت کردن. اگه بخوایم برگردیم توی فضای خانواده، و من هم مثلا همین بخش این که به زن یاد دادن اعتراض نکنه رو ببریم توی اسکیل خانواده، الان دوباره بیاین فرض کنیم، من مدام به دنبال اینم که خیلی خب ما آگاه شدیم بر این موانع، شنونده میپرسه که الان راهکار چیه وقتی پدر من به من 30 ساله میگه که چون شب ساعت 11 اومدی خونه، یا اینجوری داری الان میخوای بری بیرون، من چی بگم؟ چون من الان نمیتونم که برم یه خونه بگیرم، چون که کارم، حقوقم هم، حتی این حقوقه تو ایرانم بدترم هستش الان، حالا مسائل اقتصادی واسه همه رو در نظر بگیریم، و بعد زنم باشی، حالا خونه که نمیتونم جدا بگیرم، چون نه زن مجرد خونه میدن نه فلان فلان فلان، پولش هم ندارم. بابام که اینو میگه، من چطور اینو بهش بفهمونم که من یک آدم بزرگ هستم و اختیارم دست خودم؟
ببین این دو تا مسئله رو ایجاد میکنه. من ترجیح میدادم به طور مستقیم روی این نریم، چون اصلا اصل بحثمون رو باید بذاریم کنار. برای همین اجازه بده فقط یه مختصر بگم و بعد بیایم ازش بیرون، برگردیم روی همون صحبته. چرا؟ چون اینجا یه فاکتور دیگه اضافه میشه. فاکتور دیگه اینه که این خونه خونه ایه که یکی دیگه داره قوانینش رو میذاره، و من میتونم با عنوان آدم بزرگسال از اینجا برم بیرون و برم خونه بگیرم و برم هم خونه بشم با کسی. اونجا میتونم بگم که خب چجوری، یعنی چجوری حرف بزنیم، چجوری بگیم. ولی این بخش رو تا من اینجا هستم، مثلا من میام خونه تو و چون سنم زیاده نمیتونم به تو بگم اوکی من میخوام الان مثلا چراغا روشن باشه بخوام، قانون خونه تو این نیست، یا میخوام نصف شب بیام، تو میگی نه من ببین من سیستم خونم اینه، این ساعت باشه. میخوام بهت بگم یه جای قضیه ما به خودمون اگه احترام بذاریم، از یه جایی شروع میکنیم هدفمند بریم به طرف این که مثلا مستقل بشیم. حالا این استقلال میتونه مالی باشه، در کنارش میتونه خونه باشه، و در کنار همه اینها که دارم این کارو میکنم با خانواده هم صحبت بکنم، یعنی این فضای گفتگو باز باشه. ولی خیلی از اوقات ما می‌بینیم مثلا فضای گفتگو بسته است، یعنی توی، چون یادمون باشه وقتی ما می‌خوایم در مورد حق خودمون رو بگیریم، اولین نکته‌ای که باید بهش توجه داشته باشیم سیفتی خودمونه، یعنی امنیتمونه. چون من بگم من می‌خوام برم مثلا ساعت 11 بیام، بعد تو ایران هم هیچ قانونی نیست که بخواد مثلا از خانم حمایت بکنی، از بچه حمایت بکنی، یا بلا بلا بلا، سر بریدش رو تو خیابون میچرخونن 7 سال حبس میدن به. یا بچهش رو، بچه عدالتش رو.
ما ببخشید
ببخش.
ولی ما نمیتونیم اینو بگیم که فرد میتونه در طی با مثلا، من اگر بخوام به این سوال جواب بدم میگم که بیا مهارت هایی که باید برای برقراری ارتباط میتونی به کار بگیری و یاد بگیر و تمرین کن، فکر کن به چیزی که میخوای بگی و باباتو بشون چند توی سه چند سیتینگ مثلا باهاش صحبت بکن، سعی کن که بتونی make him see، سعی کن بتونی اونو متقاعد کنی و ببینه حقیقتی که تو داری زندگی میکنی چطوریه. من فکر میکنم که بله، توی اون کیسی که پدر خیلی سنتی خطرناکه، این اتفاق احتمالا یکم سخته که ما بخوایم راجبش الان صحبت بکنیم، ولی توی یک خانواده معمولی میان، مثلا میانگین خانواده ایرانی، به نظر شما میشه همچین کاری کرد؟ جوابه
ببین، من تجربه مشاورم حدود 30 ساله، بیش از 30 ساله، و از ایرانم شروع کردم. خب، و زمانی که دانشجوی لیسانس بودم در کنار استادام کار میکردم تو آفیسشون، و حالا این کارا رو انجام میدم. در نتیجه اونا رو هم حساب کنیم، حتی حالا میشه بیشتر، سنم هم گفتم اینطوری. خب، اونا رو هم بذاریمش میشه خیلی بیشتر. میخوام بهت بگم اتفاقا من توی خانواده های خیلی روشنتر اونجا همین رو دیدم که آدم ها میان میگن بگو تا جواب تو بدم، بگو تا بهت بگم چیه. یعنی اصلا نمیگه بگو تا بشنوم چه نقطه نظری داری، میگه بگو تا بهت بگم، یعنی بهت ثابت کنم که اشتباهی. کلا نمیان که بشنم. ببین، ما اگر حواسمون باشه، من نمیدونم تو اپیزودی در این مورد داشتی نه، توصیه میکنم حتما داشته باش چون خیلی خوب هست برای شنیدن. این که ما چند نوع شنیدن داریم، یه شنیدن برای درک کردن واقع هست، یه شنیدن برای جواب دادنه، اگه خیلی سادش کنیم این دوتا، ولی بازم مدل های مختلف داریم. خب، خیلی توی خانواده های خیلی اونهایی که میشنون میان بشنون که جواب بدن، بازم نمیان بشنون که درک کنن. اونهایی که میان بشنون درک کنن خیلی انگشت شمارن و تازه اسمای دیگه هم میتونن بهشون بزنن. در نتیجه توی یک جامعه کوچکی که آدما هستن، رابطه های خوبی با بزرگترشون دارن توی خانواده، اینها ما در مورد اونها قاعدتا مشکلی نداریم چون اونها آردی یاد گرفتن، میشینن با هم حرف میزنن. خب، ولی ما بیشتر در مورد بقیه گروه ها داریم. ولی آیا میشه خب حالا چون اینطوری هم پدر مادر من یا سرپرستای من بشینم کنار؟ نه، اینجا باز ما میتونیم صحبت کنیم، ولی اون، برای همین گفتم بیا این دوتا رو جدا کنیم. ولی اون خانواده ای که اون مدلیه خیلی زمان میبره و شگرد های مشاوره میخواد، فامیلی تراپی میخواد و خیلی چیزای دیگه که بتونن تازه برسن یه جایی که حاضر باشن بشنون نقطه نظراتتون رو بدون اینکه بخوان خودشونو به تو اثبات کنن. خب، پس اینو بذاریم کنار. حالا یه چیزی هم که ما داریم از نظر فرهنگی، حالا متاسفانه خوشبختانه به هر حال بحث مذهبی هم بهش اضافه میشه، و فقط اینکه اگر که از والدین اطاعت نکردی، یعنی از خدا اطاعت نکردی، در نتیجه یهایی میزنن زیر کاسه کوسه روانشناسی و همه چی رو میده کنه. احترام گذاشتن با اطاعت کردن فرق میکنه. ما احترام میذاریم، ولی تو همین فضای احترام ممکنه که اصلا نخواهیم که معاشرت هم بکنیم. اما درخواست من اینه که همه ما از یعنی یاد بگیریم، همونطور که توی امریکا هم برای آدم ها ساده نیستش. من کسی رو داشتم که جدا شده بود، اینجا یه اتاق گرفته بود، یه استودیو گرفته بود، یه جایی داشت زندگی میکرد و وام میگرفت که بتونه کرایه‌شو بده و بعد توی همون دانشگاه کار میکرد توی فرندس که بتونه درآمدی داشته باشه و خیلی از اوقات برای خوردنش مشکل داشت، ولی خانوادهش هم تو همون شهر بودن، ولی اصلا براش قابل قبول نبود که بخواد بره خونه اونا بمونه. یعنی براش خیلی عجیب بود اگه بخواد بره اونجا بمونه.
یعنی چیزی که من میفهمم اینه که باید ببینی اولویت چیه و برای اینکه اون اولویت رو به دست بیاری باید یه سری تصمیمایی بگیری که روش عمل کنی و پیامدهای تصمیمی که میگیری و عملی هم که میکنی رو بپذیری.
بله، و یادمون باشه سیفتی یا امنیت اول از همه است، و بعد اینکه ما میتونیم هدف داشته باشیم، برای اون هدف بزرگمون از الان برنامه ریزی کنیم. خب دختر من یه روز به من گفتش که کوچیکتر بود، تازه داشت دیپلمش رو میگرفت، گفت که من میخوام مستقل بشم. گفتم خیلی خوبه، گفت کمکم میکنم. گفتم اوف کورس که کمکتون کنم، من میتونم کمکت کنم، مثلا وسایلتو میخوای بخری بهترین داشته باشه، شاید بعضی از چیزها رو تو خونه داشته باشم اضافه بتونم بهت بدم و اینا که مستقل. گفت نه تو کرایه خونه. گفتم نشد. اگه تو تا جایی رسیدی که میخوای مستقل بشی، پس از نظر مالی هم مستقل هستی، نمیتونی با پول من خونت رو مستقل کنی. میدونی قصه اینجاست، یعنی این رو ما توجه داشته باشیم بهش، که اگر من میخوام مستقل باشم، استقلال فقط فیزیکی نیست که میخوام مستقل باشم، من از نظر مالی هم باید مستقل باشم، نمیتونم بگم کار نیست. پس خب اینجا برمیگردم به اینکه حالا اگه من تو شرایطی هستم که تو خونه دارم میمونم، احترام گذاشتم به قواعد اون خونه خوبه تا جایی که تو حریم من نیاد. یعنی ممکنه توی اون خونه به من بگن که مثلا هر روز ساعت مثلا چه میدونم 4 بعد از ظهر پاشو یه جیغ بزن یا بزن تو سر خودت، خب این به ضرر منه، خب من این کارو نمیکنم، یا با ارزشای من نمیخونه. حالا این جیغ زدن و تو سر خودم زدن میتونه این باشه که مجبورت کنن بری توی رابطه با کسی، یا ازدواج دستوری بکنی یا ارنج شده بکنی، یا پاشی مثلا نماز بخونی، یا پاشی بری یه جایی حتما مهمونی خونه کسی. یه سری چیزایی رو میتونم برای خودم بیستم، ولی این که مثلا اگر مثلا من توی خانواده هستم با کسی زندگی میکنم به من میگه ساعت 10 شب قانون این خونه است، میتونم صحبت کنم، و اگر پذیرفته شده نیست، من برنامه ریزی کنم برای جدا شدنه، نه برای موندن و تغییر.
قانون برای این دختره.
ببین داریم از بحثمون میریم، من با کمال میل صحبت میکنم چون من خودم طرفدار این هستم که توی خونه دختر و پسر نباید باشه، و متاسفانه توی خونه هم خیلی از آدما هست، و جالبه که خیلی از آدمایی که میخوان پسر دوست نباشن میان به شدت از این ور بوم میافتن، به دختر خیلی توجه میکنن، حالا به پسر توجه نمیکنن. یعنی این تفاوت هم هست، یا متاسفانه برخورد فیزیکی، خشونت فیزیکی برای پسر هست برای دختر نیست. قدیما برای دختر بود برای پسر نبود، حالا میخوان خیلی احتیاط بکنن این کارو میکنن، در هر دو صورتش یعنی بازم خشونته. درنچه میگم فکر میکنم که حالا این کارو بذاریم کنار چون که زمانمون هم داره میگذره، فقط حالا من چند تا راه حل بدم. یکی از چیزهایی که نوشتم که صحبت میکردی که بگم این است که ما یاد بگیریم نبگیم.
بله.
جایی که قرار هست نبگیم. و واقعا هم روی نهمون، یعنی منظورمون همین نباشه. نه اینکه حالا خیلی اصرار کنن بگیم باشه. ممکنه بگن آب بخور. نه. حالا بخور باشه. خب این دیگه نه نیست. یاد میگیرن که هی پوش کنن، در واقع حریمت رو هی هول بدن. پس مسئله بعدی حریم هستش که حفظ بکنی. این حریم میتونه حریم فیزیکی باشه، حریم مثلا کتاب دفتری رو برن بخوان بخونن حتی تو سنای بالا. خب حریم فیزیکی میتونه باشه، حریم بدنی میتونه باشه، جسمی میتونه باشه، میتونه حریم احساسی باشه، میتونه حریم مالی باشه، مثل اینکه بیان حسابتو چک کنن یا چرا اینو خریدی، چرا اون این کارو کرد. همه اینا یا حریم عاطفی باشه که حالا چرا با این دوستی با اون دوستی. پس حریم هامون رو نگه داریم
باشه.
بله بله دقیقا اون حریم فیزیکی است که مثل کتاب و دفتر و اینها. خب پس اینها رو داریم. خب حریم رو بگیم، رعایت بکنیم، نگفتن رو بگیم، به موقعش بله بگیم، چون یه موقعی ما اینقدر میخوایم نبگیم که اونجایی هم که باید بله بگیم دیگه بله نمیگیم، نمیگیم، و اون وقت خودخواهیه. ببین این دوتا رو از هم تفاوت قائل بشیم. اگه قرار باشه بله بگیم و نمیگیم خودخواهیه، اگه قرار باشه نه باشه و بله میگیم، اقتدار نداریم، صدای خودمون رو پیدا نکردیم. خب بین این دوتا رو تفاوت قائل بشیم. نکته بعدی درباره اون چیزی که میخوایم بگیم روشن باشیم. ببین خیلی از اوقات وقتی ما میشینیم پای مکالمه یا مذاکره روشن نیستیم که چی میخوایم، فقط میدونیم که از این موقعیت ناراضی هستیم، در نتیجه شروع میکنیم به بحث کردن بدون اینکه بدونیم به کجا میخوایم برسیم. بنابراین برای چیزی که داریم میگیم روشن کنیم. من توی کلاسی که داشتم اتفاقا دیروز بودش، کلاس دانشگاه، از بچه ها خواستم سوالاتشون رو بنویسن، چون وقتی میان سوال بپرسن سوالاتشون رو با قصه و داستان طولانی میگن، در حالی که به عنوان یک روانشناس ما باید یاد بگیریم که سوالات کوتاه بگیم. وقتی میخوایم بنویسیم نمیتونیم بیایم یه پاراگراف بنویسیم، ولی وقتی میخوایم سوالمون رو بگیم یه پاراگراف میگیم. برای همین اینا تمرین کنیم، یعنی اگر من اینا رو بنویسم بعد هی حواشی و اضافه هاش رو بزنم، اصل مطلب رو در میارم و میرم در مورد اون اصل مطلب صحبت میکنم و نگوشیت میکنم، مذاکره میکنم. اینجا قصه فرق میکنه. پس اول خودمون روشن بشیم و بعد فضا بدیم، فضا بذاریم برای اینکه در موردش صحبت کنیم، اما هی خودمون رو توضیح ندیم، به خصوص تو محیط های غیر از حالا این موقعیتی که خانواده است و خانواده هم همینطور، ولی تو محیط های کار و اینها. مثلا اینکه طرف میگه مثلا شما ساعت میتونی امروز ساعت 12 تو آفیس باشی، میگه نه به خاطر اینکه دارم با دوستم میرم بیرون، که نه به خاطر نداره، نه یه فیوری ازت خواسته، نه تموم. خب توضیح نده، بعد میگه نه خب بعد بدونه، نه نباید بدونه. برای چی ما توضیح، ما عادت کردیم توضیح بدیم. خب نکته بعدی این که با عذرخواهی اینقدر شروع صحبتمون، خانم ها اگر شما دقت کنین وقتی میخوان صحبت رو شروع کنن میگن ببخشید، شروع میکنن ادامه دادن. ما اصلا تو ذاتمون رفته که باید با عذرخواهی شروع کنیم. حالا این کارو نکنیم، حواسمون باشه من وقتی چیزی رو میخوام و جای عذرخواهی نداره برای چی باید عذرخواهی بکنم. یه موقع کار اشتباهی میکنم عذرخواهی میکنم، ولی وقتی از این فضای آروم اینطوری میام برای عذرخواهی کردن، خب اون وقت چی میشه؟ اتفاقی که میفته اینه که طرف من هم میبینه من اعتماد به نفس ندارم. پس نکته بعدی رو اعتماد به نفسم کار کنم، اون وقت میتونم با اقتدار حرفم رو بزنم. و نکته بعدی، اگر احساسی رو دارم تجربه میکنم اون لحظه، مثل مثلا حس رنجش دارم، بیان کنم با این فرمول که من الان احساس یا رنجیده شدم یا حس ناراحتی دارم، چون توضیح بدم یا وقتی موقعیت رو توصیف کنم و درخواستم اینه که مثلا در این مورد اینطوری بگو، اینجا درخواستم هم میگم، اینطوری خودم خیلی راحت تر میشم. و اینا رو اگر ما کسی هستیم که کلن هیچ وقت نمیریم پای مذاکره بشینیم، ما همیشه کوتاه میایم تا بقیه تصمیم بگیرن، حواسمون باشه که جلو آینه تمرینش کنیم. شاید به نظر خنده دار بیاد، ولی تمرین، اگه دارین رانندگی میکنین پشت رو و خودتون حرف بزنید و شروع کنید تمرین کردن اینها، چون ما باید صدای خودمون رو پیدا کنیم. و حقیقتا پیدا کردن صدا لیترالی در کلمه هم همینه، یعنی شما اگه ببینید منو تو اتاق مشاوره ببینید، صدام کاملا فرق میکنه با صدایی که اینجا دارم صحبت میکنم، با صدایی که توی زمین بازیه. یعنی ما صدای خودمون رو پیدا میکنیم و بر اون مبنا حضور پیدا میکنیم. توی این مکالمات و مذاکرات هم قرار هست که اینو پیدا بکنیم. و خب یه سری چیزا هست تو صورتمون کشف میکنیم، که مثلا وقتی میخوام بگم اینجوری هم که ابروام بالاست، لبم آویزونه، که ببخشید، میتونم، خواهش کن. خب این خودش اعتماد به نفس نیستش، در حالی که اگر من صاف بشینم
یه چیزی که منم خیلی نوتیس میکنم در که بعضی ها این مدلی شاید نشون بدن که اعتماد به نفس ندارن و خودشون رو حتی نمیتونن بشنون با اون حالته. یکی دیگه هم وقتیه که سر هر جمله میخندیم میدونی اینجوری حرف میزنیم، همش داریم تو حالت خنده است. و من فکر کنم این به طرف، اگر مخصوصا وقتی میخوای به قول شما بریم سر میز مثلا مذاکره ای که حالا با تو هر موقعیتی باشه، کاری باشه یا خانوادگی باشه، وقتی که همش من دارم اینطوری خب حرف میزنم که خب شما ممکنه بفهمید که این داره خودش جدی نمیگیره خودش، خب همش داره اینطوری حرف میزنه. سو مهم بود اشاره کنم بهش. بله،
پس روی اعتماد به نفسمون آره کار بکنیم. برای نشستن میتونیم پشتمون رو صاف بگیریم، آی کانتکت داشته باشیم، تماس چشمیمون رو حفظ کنیم، زل نزنیم ولی داشته باشیم. میتونیم اگر پا رو پا میندازیم حواسمون باشه برای صافتر نشستن، اگه نه پامون رو پایین بذاریم، جایی بشینیم که مسلط باشیم، حتی از نظر زبان بدن، زبان بدن باز داشته باشیم برای اینکه مشخص باشه. چون خودمون رو ما زنها کوچیک میکنیم، ما زنها وقتی میشینیم اینجوری میشینیم توی جمع، خودمون رو جمع میکنیم، حتی پاهامون هم جمع میکنیم و آقایون خودشون رو باز میکنن، یعنی تازه بیشتر خودشون رو نشون میدن. این طبیعیه به خاطر اینکه تو فرهنگ این رو به ما دادن و ما یاد گرفتیم. اما اگر که الان حواسمون باشه، به خصوص تو مذاکرات، حداقل از کاری ندارم که بعدا میخوام تو مهمونی هر جوری باشیم باشیم، ولی توی مذاکره این رو قراره بدیم. یه سری کارهای دیگه هم هست که میشه کرد، مثلا از قبل دستامون رو اینجوری بالا بگیریم و این به ما کمک میکنه که احساس موفق شدن رو داشته باشیم و مغز ما تشخیص نمیده که من وقتی این کارو دارم میکنم دارم میگم آخ جون موفق شدم، ای و نمیفهمه که اینو دارم میگم یا دارم اداشو در میارم. در نتیجه به هر حال مغز من گول میخوره و منو میبره تو فضایی که اعتماد به نفس بیشتر دارم. من معمولا با کلاینت هایی که کار میکنم برای مصاحبهاشون میگم قبلش این کار رو انجام بدن، حتی اگه شده برین توی دستشویی این کار رو انجام بدین چند بار و خودتون دارین این رو پیام رو میدین که اعتماد به نفست بالا باشه و میتونی با قاطعیت حرف بزنی. قاطعیت با خشم با دعوا فرق میکنه. من فقط این رو خیلی کوتاه میگم، بعد میذارم که اگر تو میخوای چیزی اضافه کنی. و این هستش که من اگه بخوام مثال بزنم، من میتونم بگم که من اینو قاطع من، یا مثلا من الان باید برم چون کار دارم و قرار بعدی این رو دارم، این قاطعیته. خب ولی خشم اینه که من الان باید برم، کار دارم، قرار بعدیمو دارم. ببین دوتاش یه جمله است ولی با دوتا حس گفته میشه. و اونی هم که اصلا اعتماد به نفس نداره اینه که ببخشید من الان باید برم، یه قرار دیگه دارم. ببین ما یک جمله رو به سه مدل میگیم و سه تا احساس میدیم به طرف. احساس آخریه اینه که وقت داره بمونه، میتونیم باشون هم بزنیم. احساس دومیه اینه که داره بهم حمله میکنه، پس منم میرم تو فضای دفاعی، منم شروع میکنم بگه نه تو با من وقت داشتی، برای چی میخوای بری. ولی تو حالت اول که قاطعیته، من باید برم، یعنی صدای من همینه، ولی من باید برم، این طرف میپذیره. اینها تمرین میخواد و ما باید این تمرین رو به جونمون بخریم. مثل ما باید ماهیچه های گلومون رو و ماهیچه های مغزمون رو پرورش بدیم، چون متاسفانه اینا کار نکرده در طولی که از بچگی اومدیم و یه جور دیگه ترین شدیم.
نه تنها کار نکرده که من بارها خودم تجربه کردم و هنوزم تجربه میکنم، بارهایی که قاطعانه وقتی صحبت میکنیم اکثرا در بین ایرانیان به پرخاشگر برداشت میشه، به بیادب، به پررو، اصلا به طرز جالبی که اصلا تو میمونی که من فقط اون نیاز خودم و کاری که باید انجام بدم رو گفتم. خب اینم فکر میکنم اینم فرهنگ سازی لازم داره که همینطوری داریم صحبت میکنیم دیگه، فرق قاطعیت و پرخاشگری یا بیادبی رو میتونیم بفهمیم دیگه. آره خیلی جالب بود.
آره خیلی ممنونم ازت.
من شما رو لاله جون صدا میکنم ولی باید جلوی دکتر مهراد ببخشید، من خیلی امشان.
نه it's okay. نه اصلا خیلی هم خوبه.
مرسی از وقتی گذاشتین، میدونم که وقت شما محدود بود، من خودم هم تأخیر داشتم، معذرت میخوام بابت این تأخیرم. اون تیکه که گفتین این آخ جون و اینها، من یاده چون اخیراً هم داریم نگاه میکنیم سریال تد لاسو افتادم، نمیدونم دیدید یا نه. از بهترین و آپلیفتینگ ترین سریال هاست که داره میاره اینو داخل، که یکم باید این هم مهربونی و شفقت با خود رو تمرین کنیم. حالا توی اون میگه
حتما بفرست برم،
خیلی استفاده کردم و امیدوارم که با این کمکاستی ها بازم شما مهمون برنامه من باشید.
همیشه خوشحال میشم از هم مصاحبتی تو. قربانتون، مرسی، خداحافظ. خداحافظ.